به الذي لا تنفد خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الرحيم. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ومظهر لطفه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على إمام العصر أجل الله تعالى فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم. فحق محمد وآل عليهم السلام دعا قدرت همرا خطب خیر فرماید و به همین زودی حکومت اسلامی در مملکت ما برقرار گردد، فرج امام زمان نزدیک شود، دشمنان اسلام و مسلمین نابود گردد. به حق محمد و آل از برکات این ماه عزیز دعاها مستجاب گردد، گناهان ریخته گردد. همه با هم صلوات بر محمد آل محمد. تقوی الله که روز گذشته ذکر شد که در قرآن مجید زیاد امر شده است. یا ایها الذین آمنوا آیونه که ایمان آوردید اتقوا الله. تقوی الله یعنی پرهیز کردن از مخالفت امر خدا. تقوی الله یعنی ملاحظه حضور خدا را داشتن. تقوی الله در حضور خدا گناه آدمی نکند، در حضور حق اظهار حسی نکند، در حضور رب العالمین کبر بزرگی نفروشد، کبریایی کردن بزرگی فروختن خلاف تقوی الله است. بلا تسبیح مثل غلامی که در حضور سلطان که صاحبش است بخواد آقایی کند، فرماندهی کند. با بودن سلطان غلام اگر بخواهد فرماندهی کند، آقایی کند، بلا شک خلاف تقوای مقام مولویت است. هیچ ملاحظه نکرده است تو غلامی، غلام در محضر مولا اظهار حریت کند، این خلاف واقعیت است. بنده هم در حضور حق همه جا خدا حاضر است. پس هیچ جا آدمی نباید کبر کند، بزرگی برای خودش قائل باشد، بزرگی بفروشد، ولو به زنش باشد، ولو به فرزندش باشد، در هر کجا که باشد. در حالات حضرت رضا علیه آلاف و طیت و سنا دارد که حضرت در همون زمان ولایت عهدی تقریبا که حکام وزرا می آمدن با چه ادبی خضوعی در همون اوقات، در روایت دارد موقعی که سفره طهن می کردن برای علی بن مسر رضا، حضرت امر می کرد هر که تو منزلی باید بیاید،
بیرون و درون منزل، حتی نوکر، غلام، هر که هست با بیاید سر سفره با من هم خوراک بشود. فرق نمی گذارد بین خودش و غلام، امتیازی برای خودش و غلام قائل کرده. یا نشنیدید اون روایت دیگر که امیر المومنین علیه السلام با قنبر غلامش بازار می رود، پیراهنی برای خودش می خواد، یک پیراهنم برای قنبر می خواهد. تصادفاً هر دو پیراهن یک قیمت نبود، یکیش یک دو درهم گرانتر چون بهتر بود. آنگاه که دو پیراهن را خریدند، موقع تقسیم آن پیراهنی که بهتر و گرانتر بود دادن به قنبر. قنبر عرض کرد آقا من خادم شما، غلام شما، شما مولای من، علاوه شما خلیفه مسلمینی، اون پیراهنی که بهتره، گرانتر است، اون رو سزاوار است شما بپوشید. حاصل روایت من قوله از قول امام، امام در جواب فرمود من از خدای خودم خجالت میکشم. میشنوید که خودم را بر تو ترجیح بدم، بگم علی بهتر از قنبر است در برابر عظمت حق. اگه در برابر عظمت حق چنانی که علی بنده خدا، قنبرم بنده خدا، قنبر آفریده شده خدا، مرزوق خدا، علی هم آفریده شده خدا، مرزوق خدا، بله مقاماتی که خدا به علی داده او سر جایش، به حسب دستگاه خلقتی علی خودش نباید جلو بیاندازد بر قنبر، کبری بر قنبر کند، نگه من مقام دارم، مقامش خدا بهش داده است، او کاری بی جهت ندارد. از جهت خلقت در دستگاه آفرینش علی حق ندارد خودش را مقدم بر قنبر قرار بدهد، به حسب خلقت فرقی ندارد. بله خدا فضلهایی به علی کرده، مقامهایی علی خدا به علی داده است، اون مقامها سبب کبر نمی شود، ای سبب کبر شد که مقام نیست. به اکثر این رو بدانید، مقامات اگر الهی باشد کبر که نمیاره، نمیاره تواضع رو بیشتر می کند. در تفسیر آیه شریفه امن یجیب المغتر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء، که رسول خدا خوند اشاره به علی کرد، اون مضطری که خدا را بخواند خدا او را اجابت می کند و بعد خلیفه اش قرار می دهد، یعنی علی تا مهدی. و لذا حضرت حجت هم یکی از القابش مضطر است، این المضطر الذی یجاب و اذا دعا. اجمالا رسول خدا اشاره به علی کرد، یعنی یا علی توی مصداق این آیه که مضطری که اجابت از خدا می کند و تو را خلیفه و امام قرار می دهد. در روایت دارد چنان علی لرزی کوچک شد قدری خودشم عقب کشید. از حالا اگر کسی نعوذ بالله اهل نفس و هوا باشد، وقتی بهش بیان بله شما خلیفه میشی، باد میکنه، خوشحال میشه، او احمق است. علی بابا عاقل روزگار است، میدانه این خلافت، این امامت خدا داده، اونگاه تو خودش شرمسار میشود، من که اهلیت نداشتم که خدا چنین مقامی به من بدهد. و بعد ترس از این که آیا از عهده خدمت در میام، آیا میتوانم انجام وظیفه بدهم. احمق کسی است که از یک مقامی خوشحال گردد. اگر خوشحال شد، مثلا فرض کنید مسخره هست بعض از کم عقل ها این دو سه روز مثلا تلفن میکنید یا تبریک میگویید، من خود اول توجه ندارم، میگم تبریک چی؟ اختیار مالی چی تازه شده است؟ گفت این مجلس خبرگان. گفتم وا عجبا، تکلیفی اومده رو دوش من بدبخت. تبریک چه؟ مگر ما عقب مقامی میگشتیم، عقب عنوانی مگر میدویدیم؟ استغفر الله، خاک به سر من اگر من طالب مقام باشم، وای بر من اگر بخواهم من کبی را، مقامی را، اسم و رسمی را. این مجلس خبرگان یعنی یه عده بیان برای خدا جون بکنن، زحمت بکشن، فکر بکنن، قوانین اسلام را پیاده کنن. چقدر زحمت دارن تا آدم آیا میتونه انجام وظیفه بدهد؟ این وظیفه به این سنگینی سرنوشت ملتی را تا قیامت انشاءالله سرنوشت ملتی را تعیین کند، نکنه اشتباهی بکند، نکنه تحت تأثیر دیگران واقع گردد، خطرناک است. من شوخی که انسان برود هم نماینده مجلسش هم همینه. اگر کسی نماینده مجلس شورای ملی شد تبریکش غلطه، بلکه باید بهش گفت که آی کسی که شدی نماینده مجلس، خدا توفیقت بده که شرمندگی بار نیاوری. تو شدی وکیل شیران، وای بر تو اگر خیانت کنی، تب لعنت بر تو آی نماینده مجلس که بروی و به کار موکلین نخوری. خطر است، بلا هست، سخت است. هر مقامی را که حساب فرمایید تمامش اینجوری. باز اگر بخواهید شواهد باز براتون ذکر کنم. سبحان الله العظیم، انقدر در روایات دارد نسبت به مقام و منصب و اینها که اگر کسی مقامی را برای ریاست و حکومت بخواهد ملعون است. لعنت خدا به هر ریاست طلبی، هر که خودش رو بخواد رأس قرار بدهد، بخواد جلو قرار بدهد. ملعون من ترأس، ملعون من همدها، ملعون من قصدها. لعنت به کسی که دنبال ریاست برود. فهمیدی که جوره؟ اونی که هست خدمت گذاری، دنبال خدمت گذاری برود، عیبی ندارد. قرینه چیه؟ اینه، اگر راستی دنبال خدمت گذاری می رود، اگر یه نفر پیدا شد بهتر از من این خدمت رو انجام بدهد، من باید خوشحال باشم، بشینم سر جایم، بگم بابا ما میخواستیم یه خدمتی بکنیم، الحمدلله فلان این مقصد رو انجام میدهد. غرض آن که آدمی حواسش به خودش باشد، تقوی الله را فراموش نکند، هیچ وقت ریاست نخواهد. علوب، برتری، بلند پروازی خلاف تقوی الله است، خلاف بندگی. این وضع بندگی نیست. لا اله الا الله. شنیده اید شاید مکرر که روزی آقای ما حضرت موسی بن جعفر امام هفتم علیه الصلاه و السلام، بنابراین چرا که در بعضی کتابهای رجال نوشته اند مانند مجالس المؤمنین، موسی بن جعفر در کوچه بغداد رد شد در یک خانه که معلوم بود که از سردرش که خانه یکی از اعیانها و اشراف بغداد است و صاحب خانه از مترفین است. مترف خوشگذران. قرینه چم این بود که از تو خانه به زن و به رقص و به خواب. وقتا که مثل حالا نبود که تو هر خونه رادیو باشه و بتونن سابقه بابا ای میخواستن کلی مقدمات داشت، همین شیراز باید برن تو محله کلیمیا و یه رقاصی پیدا کنن، یه قوالی پیدا کنن، پول بدن، اقدر جون بکنن تا یه مجلس فراهم کنن. بالاخره میزدند و میرقصیدن، صدا بیرون میامد. آقا موسی بن جعفر لحظه ای تأمل فرمود، کنیزی در خانه را باز کرد، میخواست رشتی که کتاب اشغالی که تو منزل بود بیرون بریزد. از در منزل اومد بیرون که اشغال رو بریزد، آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه فرمود این خانه کی؟ منزل کی؟ عرض کردن که آی خانه بشر است. بشر فرمود ای غلام یا حر، آزاد یا بنده؟ گفت یا بنده هست، ای خودش اینقدر بنده داره، این خودش غلام دارد، تنیز دارد، بنده چی؟ سر حاصل باتی که نقد شده است از قول امام. امام فرمود آری آری، این شخص بنده نیست، بنده نیست. اگر بنده بود غیر از این بود، بنده غیر از این نت وضع است. این وضع خوشگذرانی زدن و رقصیدن و خوندن این اوزاها، این مال کسی که خودش رو بنده خدا نمیداند. محال است کسی خودش رو بنده خدا بداند. این وضع اینجور حتاک، اینجور بیباک، اینجور گناه آشکار، این همه دستگاه جلال و چه اوزا، این با بندگی جور در نمی آید. اگر چنان که بخواهید بندگی را ببینید که طور است، سید الکونین عبد حقیقی الهی محمد مصطفی تو روایت دارد که خانمی محترمی از خانمهای مدینه در مسیرش حالو اون نقطه ملاقات ذکر نشده است، دید رسول خدا را صلی الله علیه وسلم روی خاک نشسته است و مثل غلامان زانو را در بر گرفته است و مقداری خوراک، گوش بگیرید دیگه ندارد نان بوده یا هرچی، خوراک تو دهن مبارک میل میکن. خانم رسید سلام کرد، پس از سلام یا رسول الله جلست جلست العبید و تأکل اکل العبید. یا رسول الله آخه این چه جوره، شما مثل غلاما رو خاک نشستید، مثل غلام ها هم داری چیز میخوری؟ رسول خدا فرمود و من اعبد منی، چیه که از من بنده تر باشد؟ فهمیدن که نه، همش باید بنده غلام ظاهری باشی، بنده مولای واقعی رب العالمین. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل و لذا فرمود من تا آخر عمر، تا آخر عمرم خاک نشینی را ترک نمی کنم تا آخر عمر. چرا؟ چون خود خاک نشینی شعار عبودیت است، نشانه بندگی، دلیل بر این که یادش نرفته که از خاک آفریده شده است. این که در روایت رسول خدا خیلی دوست می داشت به وقت نشستن بین او و زمین حائل نباشد، حائل نباشد، دیگه حالا شن باشه، خاک باشه، سنگ باشد، دوست می داشت که حائل نباشد. چرا؟ برای همین است تو ای انسان مگر اولت خاک نبودی؟ منها خلقناکم، همین خاک بود که ماده غذایی شد، پدران ما خوردن، نطفه و ماده بدن ما منعقد گردید از همین خاک شد. و فیها نعیدکم، بعد از چند سال هم میبرن تو همین خاک، میشی چی میشی خاک. و منها نخرجکم تارتن اخرى، و بعدم از مرتبه از این خاک بلندت میکنن برای قیامت. علا اجهالین، این اول و آخر را آدمی باید یادش نرود تا اون عبودیت درش پیدا شود، تا تقوی اللهش درست گردد. خلاصه این که فرمود من نشستن رو زمین را دوست می‌دارم برای همینها که تقوی الله درست شود، در برابر خدا رب العالمین آقایی نکند، بنشیند و روی کتی و به تاکی و کاخی و یه عده جلوش بیستند و تعظیمش کنند و وای 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 این یک کبریایی، این هلاکت است. این همان است که امیرالمومنین علیه السلام که در تاریخ ذکر شده است، در مدائن وقتی رسید اهل مدائن اومدن استقبال، تا آقا از دور پیدا شد همه این دست ها به سینه بسته تعظیم کردن، تعظیم کردن نسبت به امیرالمومنین. آقا چه رسید شما چه جوریه، شما چه کار میکنید، دست بسته چی چیه، این سرتون آوردن تو این چی چیه. گفتن اما در برابر سلطان عجم همیشه چین بودیم، در برابر سلطان که میرسیدیم دست آمون تو سینه مؤدب میذاشتیم و تعظیم میکردیم و بعض از اوقات هم به خاک میافتادن. ببین علی که فرمود این عمل شما برای خودتون بده، برای منم بده، گوش بگیرید، اما برای شما بده، یه ذلتی است برای شما، برای ذلت است برای یک ملتی که در برابر یک مردکی تعظیم بکنن، در برابر یک مردکی دست به سینه بایستن، در برابر یک مردک شرابخوار قماربازی مثل محمد رضایی تعظیم بکنن، این ذلت ملت است. ملت یا در برابر کی؟ چه فرقی بین محمد رضا و تو؟ اگر پر خور و خواب است که معلومه که تو از او کمتر باشی، پر مسترا رفتن است معلومه که تو بیشتر از او باشی، حالا تو آخه چه فرقی میکنه؟ او چهار تا چش داره، تو دو تا داری، او دو تا شاخ اضافه دارد، چی دارد؟ هم مثل همه، تفاوتی ندارد. غرض این ذلت ملت است. وای به ملتی که تذلل کنن مقابل یک نفر دیکتاتوری، اسمش هل هر که میخواد باشد. الله فرمود این ذلت است برای شما، نکنید، غلط است. و برای من فتنه، برای من است. وای علی میفرماید، علی میفرماید جلو من اجور نکنید، فتنه برای منم هست. این نفس آدمی وقتی احترام زیاد گذاشتن ها خودشو گم میکند، به خیالش بله شعنی دارد. علی میفرماید من خودم گم میکنم با اون عصمتش. میفرماید که بنده باید یادش نرود بندگی خدا، بندگی رب العالمین رو نباید فراموش کند. این قسم احترامات دیگه محمد رضا خودشو بنده میدونه، مرد که یک 5 میلیون ملت این قسم تو بوخ ها و همه اعلی حسرت و آخالی از مهر و بگیر که اومد این صبح تا شما اشمت این مردک هست، یقینا این مردک هم فتنه می افتد. میگه خدای کی؟ از خودم، کشور خودم اداره می کنم، اقتصاد ملت و کشور زیر دست خود من هست. یک کلمه ای دیگه خدا تو دهن این خبیث بود نبود، یعنی چون تو دلش هم نبودا، نه تو دلش بود نه تو زبانش بود. کی ای بدبخت به جسرش اوورد؟ همین دور بریا بادن جون دور قبطی ها تعظیم کنها قربان بله قربان ای بله قربان ها بوای ایر در بود بله قربان هایی که از اون نخست وزیر از خبر پویین همه شد اطراف این بدبخت را گرفتن. کم کم به خیالش یه آدمیه، کم کم کارش رسید به اینجا، این مردک، اون خبیث، این احمق، کارش رسید به اینجا که با دین خدا جنگ کرد، حرام قطعی خدا را حلال کرد، حرام خدای را حلال کرد، ریختن خون مظلوم را حلال کرد. خدا ببین یک دفعه فرمان میداد و هفته شهریور بود، چی بود؟ آخ آخ آخ. چند هزار نفر مظلوم کشته گردیدند به یک فرمانی ملعون، خون مسلمان حرام است، یک قطره ریختم که حلالش کرد. خب بله، آبروی کسی را ریختم، شکنجه کردم، هر چه حرام بود حلالش کرد. که دستگاه سازمان امنیت و چه تمام محرمات الهیه را، این شقی، این بدبخت اومد به جنگ خدا، ربایی که خدا حرام کرد این خبیث حلال کرد و می گرفت و چه و از اون طرف رشوه‌خواری، قماربازی، شراب، هر چه حسابش کنه همش تقدیر اونهایی بود که این بدبخت را روز به روز خفه‌تر بدبخت‌تر مغرورترش هی می کردن، مغرورش کردن تا وقتی که با سر افتاد در گودال و لجنزار هلاکت که دیگه بلند شدن هم انشاءالله ندارد و نخواهد داد، دائما در سکوت است تا وقتی که به منزل اصلیش که درکه چندمی جهنم است انشاءالله اونجا وارد گردد. الا ایه حالین برگردیم تقوالله را، تقوالله را مسلمان ها خدا رو یادتون نرود، غرور نگیرتتون، مال اگر مالتون زیاد شد خدا رو یادتون نرود، این مال ای زیاد شده آدم به فراموشی میاندازد. مال من به زرنگی خودم، به بخت خودم خفی بشی با بخت هست، بخت چی چی؟ احمد بگوی امانت خدا تو دست من، دور دیگر میزنی تو سرم از اون میتونه تنبون پامم در میاره ها، بگو دیگه، نگو بخت من، دارایی من، جمال من، کاخ من، این منمنات بیز کنار. اتق الله، پول وقتی زیاد میشه خیلی خطرناکه. مال و جاه، این مال و جاه وقتی که هی زیاد میشود، وای ای آدمی روز به روز عزت ظاهریش بیشتر بشه، انقیاد مردم به او زیادتر گردد، خطرناک است، بلند پروازی می کند، هم که گفتم میتون خدا را فراموش می کند. بعضی از اهل علماء اخلاق مثال ها زده اند، ندانم که خیلی حاشیه می شود یا بگم براتون بد نیست. صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. میگویند یه حالا یه واقعی یه مثال، وقتی از اوقات در بغداد درویشی از این مارگیرها، ماری اژدهایی را صید کرده بوده، آمد کنار دجله بغداد گذاشت برای تماشا. حالا می آمدن تماشا و پولی سابقا رسم بود، ماری جانور مهمی می آوردن نمایش می دادند و پولی دستگاهی جمع می کردن. گویند این ماهی را، این مار را، این اژدها را که صید کرد، سبب صیدش این بوده که این اژدها سرمازده شده بود، سرمازده شده بود، نه اینکه مرده بود. این بدبخت صیاد به خیالش اژدهای مرده است، این دمش گرفت گذاشت رو کولش، میکشندش و میآوردد. حالا اژدهای نمرده لکن سرمازده، وقتی سرمازده است یخ یخ زده تکانی نمیخورد، مثل مرده است، خطری ندارد. بالاخره آمد و اهل بغداد خبر شده، اطراف جسر بغداد و اینم گذاشتش گوشه و جمعیت خر، هوا هم ابر، هوا هم سرد، سردی هوا هم در یخبستگی این اژدها کمک از غم بی آلتی افتاده. نگاش نکن که حالا ها اومده تو مسجد قشنگ نشسته مثل بچه آدم، یا الله فلانی مثال فلانی، بید خدای نکلی 2-3 میلیون پول گیرش بیاید، یا یه مقام و منصبی گیرش بیاید، ای دلش کسته پیدا که اگر الهی العقبی دیگه داشته باشه، من گوان میکنم از تو مسجد جوه پیداش نشود، اصلش پیداش نمیشود. حالی که میبینی الان مثل مار سرمخورده هست نفسش، نم پولی پلایی، نه برویوی و نه دستگاهی و نه جلالی نه جمالی نه بساطی، مثل بچه آدم اومده قشنگ تسلیم است. وقتی من رو من برم میگم بگو یا الله، با گدایی میگه یا الله، میگم از گناهانت بگو الهی العب، راستی عشقی هم میریزد و میگه الهی العب، ولی خدای نکرده چند میلیون پول و یه مقامی بعد هر کی سید دیگه آقای فلان الدوله فلان المول بیا از گناهانت بگو الهی الله یا من چی کار کردم؟ نگو فلانه بکن، نگو خودت بکن، به خودت بگو، یک اوضاع در میاد. همین که الان هیچی نمیگه، همین که الان تسلیم هست، خب بعد چینون قول دور، بعد بهش میگم که خب آقای فلان و دوله شما حالا این چند میلیونی که خدا بهتون داده واجب است، این 10 میلیونت الان 2 میلیونش الان خمس بدهید. خب دیگه چی؟ دیگه بسه؟ نه خیر، 2 میلیونش رو بعد الان خمس بدهید. و بعد تو فامیله اگر یک نفر قرض دارد و مطالبه کردند و تو فشارد ولو 100,000 تومان باشد، برد واجب است الان 100,000 تومان بدی قرض دختر خالت ادا کنی. دیگه چی؟ بله، اگر فلان کسد که مریض است از اقارب است یا مسلمانی الان مریض است و با 50,000 تومان بدن ورنش خارجه، واجب است بدی. ای ندادی ها، خب یعنی چند چند میخوای آ سید حسابشم برام بیاری بالا، این چند میلیونی که گیر اومده میدونی که اصلش واقعا شما